ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن، 24 سنینده رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستودur. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, buyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, buyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, vətən olmu.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz, eşitdiniz.
کاش شعاعی از آفتاب نگاه مهربان شما باشد سهم من.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
الو
الو الو
سلام، کجایی؟
سلام
کجایی؟
میرسم الان که پیروزی هم یه 10 دقیقه رو دیگه نهایتا میرسم.
قرار ما کجا بوده یادته؟ قرار ما پارکوی بوده. پیروزی
در
از پیروزی چجوری میخوای یه رو برسی؟
میندازم کوچه پس کوچه، اتوبان نمیدونم پیدا میکنم.
من
نگران نباش،
اینجا وایسادم. چی نگران نباش، رو به وایساد. آخه پس حداقل راستشو بگو، بگو من یک ساعت دیگه میرسم، من حداقل یه کاری کنم. من اینجا وایساد
همون دیگه نهایتا 20 دقیقه فکر کنم برسم.
من یه جا دیگه قرار دارم، من آدم دیدی خوشقلیم، سر وقت میام. الان من اونجا دیر میرسم، تو رو خدا چیز کن من اونجا آبروم نره. منتظره
زنگ بزن از طرف منظرت خواهی کن بگو میرسی
بیا بیا دیگه چیکار کنم. ببین اون ایستگاه اتوبوس هست قبل پارک وی، من اونجا میشینم تا بیای اونجا، حداقل سایه است، سری برسو.
خوب آره آره، همونجا تو خانکی بشین. اومده
باش باش، منتظر
خود.
دیروز همونطور که منتظر دوستم بودم، یه پسر دستفروش اومد نشست کنارم توی ایستگاه اتوبوس. معلوم بود که تو این گرما چند دقیقه‌ای رو خواسته به خودش استراحت بده. همون لحظه دوتا خانم از جلوش رد شدن و اونم خواست این فرصت رو از دست نده و یه کسب درآمدی کنه. گفت دستمال، چسب زخم، کش سر، خلاصه از این جور چیزا نمی‌خواین؟ دوتا خانمم بی‌توجه از کنارش گذشتن. خب حتما نمی‌خواستن دیگه. ولی پسر بچه یهو خم شد و یه چیز رو رو زمین برداشت و دوید سمتشون. کنجکاو شدم که داره چیکار می‌کنه. داد زد خانم خانم. اونا هم با ترس که این بچه چیکارشون داره یهو برگشتن و گفتن چیه؟ بله. گفت هیچی هیچی، داشتین رد میشدین دستبندتون افتاد. طلا بود، از این دستبند درشتا. خانمی چند لحظه خوشگش زد، دستبندو گرفت و خیلی محترمانه، مثل اینکه داره اصلا با یه مرد بزرگ صحبت میکنه، ازش تشکر کرد و گفت این دستبند براش خیلی مهم بوده و اگه گم میشده همیشه ناراحت میمونده به خاطر این قضیه. پسرم که مثل اینکه این احترام خیلی بهش چسبیده بود، دقیقاً مثل یک مرد بزرگ گفت خواهش میکنم و برگشت تو ایستگاه اتوبوس نشست. حالم خیلی خوب شد از رفتار جفتشون. سبک زندگی محترمانه، سبک مهربون بودن در هر جایی و هر جایگاهی.
ظاهر پدرم رو مثلا اگه عکسشون الان بزنم شما ببینید، هیچ کس باورش نمیشه که تو داری در مورد این عکس صحبت میکنی. چون نوع صورتشون، ابروهاشون پهنه و نزدیک چشماشونه و قیافشون یه ذره حالت مثلا آدم خیلی آدم خیلی جدی و بعضا ناراحتی به نظر میاد. دوستان تو مرحله اول که مثلا میومدن دمه در یه جزوهی بدن، یه وقت پدر داشتن میرفتن از خونه بیرون، یه وقت با هم صحبت میکنم گفتم وای ما از پدرت میترسیم مثلا لیلا. بعد که من براشون تعریف میکنم گفتن تو حالا یه چیزی داری رمان تعریف میکنی، چی داری میگی؟ و وقتی میومدن تو و خود پدرم آدمی بود که سری گرم میگرفت با دیگران اینا، گفتم آج آقا ما به خدا اول از شما خیلی میترسیدیم. ببینین یکی از ویژگی های خاصش که از خاطراتی بود که همیشه به یاد ماندنیه، اون کلامی بود که همیشه آوای صداش هنوز تو ذهن منه، که شبا که میومد مثلا شب بخیر به ما میگفت، میگم یه حالا روزای تابستونی الان آدم بیشتر یادش میفته، همیشه آب طالبی میگرفت برای ما، اینو میگفت، خوشم عاشق طالبی بود، میگفت میگه بشینیم با هم بخوریم. بعد همونجوری که داشتیم ما آب طالبی رو میخوردیم تو شب مثلا شبای بلند تابستون، به ما میگفتش که من دوستتون دارم، نمیخوام یادتون بره که من عاشقتونم، همیشه به یادتون باشه که یه پدر دارین که اون عاشقانه دوستتون داره. و اینو خیلی میگفت، یعنی هر شب مثلا یه شب درمیون همش میگفت بچه ها من عاشقانه دوستتون دارم، اینو یادتون نره ها. و انقدر ما این کلمه عاشقانه دوستت دارم و اینکه ما رو در آغوش میگرفت، میبوسید، میدونین پیشونی ما رو میبوسید، میگفت اونجا جای مهره، بوسش خیلی فرق داره با همه، من شما رو میبوسم تو بفهمید من چقدر دوستتون دارم. و تمام اینها باعث میشد که ما هیچ وقت احساس خلع نکنیم تو زندگیمون، که نیاز داشته باشیم از کسی دیگه این کلمات رو بشنویم، نیاز داشته باشیم. و این گفتار پدرم، میگم آوا صداش هنوز تو گوشمه بعد از این همه سالی که فوت کردم و محرومم از شنیدن صداشون، هنوز صداشون تو گوشمه که بچه ها لیلا بهار یادتون باشه من عاشقانه دوستتون دارم. میگم با تمام مشغله‌ای که پدر من داشت، ما آخرای هفته میشستیم کلن تو خونه جمع چهار نفرمون و در مورد کل هفته‌ای که گذشت و تو مدرسه چیکار کردیم، تو دوران راهنمایی علل خصوص که پدرم گفته این دوران حساس‌ترین دوران زندگی شماست، ما میشستیم و پدر از ما می‌خواستم مثلا گفتن تعریف کن تو این هفته چه اتفاقاتی افتاد مدرسه، چیکار می‌کردی، از خواهرم می‌خواستن که تعریف کنم. نمیدونم چی کار میکردم، میگم روانشناسی هم نخونده بودن، یه مهندس ساده برق بودن.
اصولا وقتی میگن یه کسی اینجوریه، یا پدرش یا مادرش، بالاخره از جایی یاد گرفت. حالا پدرتون شبیه کدوم یکیشون بود، پدر یا مادرش؟
مادر بزرگم بسیار شبیه مادرشون بودن، مادرشون هم همینطور با عمه ها و عموها هم، یعنی شما اگه بشینید پای صحبت های عموم و عمم، اونا میگن که ما یه سری اتفاقات دو نفره داشتیم با هم دیگه با مامانمون، یه سری اتفاقات، چون پدر بزرگم تاجر بودن اکثرا نبودن، مادر بزرگم میخواستن جای خالی اون حس نشه، خیلی برای هر کدوم وقت میذاشتم. من خودم امیدوارم که این ارث رو از پدرم ببرم که بتونم اینقدر ماهرانه بدون خوندن تحصیلات آکادمیک و بدون مطالعات خاص روانشناسی اینقدر گام‌هایی بردارم برای بچه‌هام که واقعا مقتدرانه باشه. من خیلی دوست دارم که برای بچه‌های خودم این شیوه درک متقابل و ارتباط تنها با بچه‌ها رو دونه دونه از پدرم ارث ببرم و خیلی دوست دارم و تا الانم سعی کردم که تا جایی که میشه این درک متقابل بین بچه‌هام تقسیم کنم.
چند تا بچه داریم؟
من امسال 18 تا.
18 تا بچه؟
آره، البته امسال 18 تا به اضافه 320 تایی که از قبل داشتم. بچه های خودم نیستن ولی رابطه شون با من بیشتر از مادراشونه. من معلم ابتدایی هستم.
دخترونه
کار کردم، پسرونم کار کردم، ولی امسال دخترونه.
چرا معلم شد؟
ببینی این محبتی که اولش گفتم خدمتت انقدر زیاد بوده و انباشته شده درون من که این محبت رو نمیشه با یک نفر تقسیم کرد، باید چندین نفر منتشر بشه این حس.
راه بهتر پیدا نکردین جز معلمی؟
بله، از این لحاظ بهتر بوده، ولی من خب تکبودی نبودم. یه چند روز در هفته مشاور هستم و میان پیشم و درد و دلاشون رو میشنوم. یعنی دقیقا کاری که پدرم آخر هفته ها با ما انجام میداد میشست و کاملا حرفای ما رو میشنید. این کارم فکر میکنم بی تأثیر نیست از کارهایی که پدرم برای ما انجام داد.
تو این دورانی که معلم بودی رو کسی تأثیر گذاشتین؟ حتما بوده. این سوال رو میپرسم، اسمش میاد تو ذهنتون کیه؟
ببینین، وقتی که ما تأثیر میذاریم روی بچه ها شاید خودمون متوجه نشیم، و اینکه بعد از سالها بچه ها رو میایم میبینیم، بچه ها میان، چون بچه ها با من همه تعامل دارن. الان من یه شاگرد دارم که دوم راهنمایی معلمش بودم و الان سال آخر شیمی خونده و به موفقیت های زیادی رسیده. وقتی میشینم پای درد دل بچه هایی که بعدها مثلا روزای معلم میان ما رو میبینن، یه خاطره هایی تعریف میکنن، یه چیزایی تعریف میکنن که شاید خودم هم بعضی وقتا یادم نیست.
تعارف داره باهاتون اینا میگه؟
نه واقعیتیه، نه واقعیتیه، تعارف نیست، چون مثال های ریزی برای من میزنن که بین گفتگوهایی که انجام شده که میگم شاید من یادم هم نیست، ولی خب اثرگذار بوده.
الان بخوایم ببینیم واقعا این اتفاق افتاده، نه کسی هست با شرف بزنی؟
بله هستن، تعدادشون کم نیست الهی شکر الحمدلله، ولی یکی هستش که من هر وقت به یادش میفتم با خدای خودم حرف میزنم، میگم که خدای من اگه سر هر چیزی بخوام که مؤاخذه بشم انقدر روی این دختر تأثیر مثبت گذاشتم و از یه پرتگاه اینو نجات دادم که سر این شاید خدا یه قسمتی از گناهای منو ببخشه.
میخوایی نزنگ بزنیم بهش حرف بزنیم؟ لیلا خانم گفتن که شما یکی از افتخارات دوران معلمیشون هستین که به شما دوست بودن.
لطف فرمودن
واقعا. من گفتم باور نمی‌کنم، گفت زنگ بزن خودش بپرس.
آره اولا که ایشون خیلی به من لطف دارن، همین که هنوز بعد از همه مدت به یاد هم دیگه هستیم، یعنی که اون موقع یه چیزی رو واسه هم رقم زدیم، یعنی حالا یه رابطه‌ای بوده که تو ذهن هر دوتامون موندگار بوده. ببین آدما توی زندگیشون به نظرم شاید خیلی محدودی، حالا میگن یه بار شاید کلیشه باشه، ولی خیلی به ندرت پیش میاد که عشق و احساس کنن. لیلا جون انقدر، حالا الان بهشون میگم لیلا جون، موقع سخان محمدی من بود، ببینید انقدر این اسطوره بود واسم، انقدر کامل میومد، انقدر مثلا همه یه الگوهای یه انسان یه بشر رو روی زمین، نه حالا مثلا بگم فقط یه زن، واقعا یه الگوی کامل به تمام معنا میومد، حالا چه از نظر عرفانی چه از نظر دونستن. ببین آدم ها این روزا شاید، ببخشید شاید روک بگم، غیر منصفانه بگم نمیدونم، ولی حرف زیادی واسه گفتن ندارن، خیلی سرشون شلوغ شده، خیلی عصبانی هست. اگه فکر کنیم این چیزا انقدر کمرنگ شده، شاید به خاطر همون شیرینی کمشه که زیر زبونمون خیلی مزه میکنن، و شاید بهت بگم مسیر زندگی منو کلا عوض کرد، انقدر چیزا ازش یاد گرفتم. انقدر
مثلا حالا همه معلمای تاثیر داشتن که مسیر رو عوض کرد دیگه، یه ذره بزرگه.
ببین لیلا جون یه روش آموزشی داشت که میگم از عرفان و بحث مثلا خودشناسی و ببین من بگم هر چی رو از عرفان توی زندگیم دارم، خیلی حسای خوب، خیلی حسای خوب که شاید واقعا قابل توصیف و قابل وصف نباشه از لیلا جون دارم، یعنی واقعا هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، از اهل بیت صحبت میکنیم که مثلا اهل بیت چه ویژگی داشتن، امام صادق چطور آدمی بود، بگذریم از امامتش کاری نداریم، ایشون منتخب خدا بود و بعد از حضرت پیغمبر بالاخره ایشون ششمین امام شیعه و امام مؤمنین هست. چه ویژگی این انسان داشت که برگزیده شد، موندگار شد، بعد از 14 قرن از یه رسانه یه کشوری بیان برنامه بسازن، نه فقط یه کشوری، چندین کشور، چندین شبکه، در مورد یه شخصیتی که 14 قرن پیش از دنیا رفته، چه چیز باعث شده؟ همه اون چیزایی که من عرض می‌کنم به عنوان نکات مثبتیه که من نکات مثبتی که در زندگی امام صادق بوده، و از همه اینها مهمتر که حالا مثلا بگیم امام صادق با بچه‌هاش چجوری بود، امام صادق با بچه‌هاش اینجوری بود که در واقع فرزندشون میشن امام هفتم علیه السلام، یعنی یه مبارزه به تمام معنا. در مورد ارث صحبت میکنم، میگم ارث اخلاقی، ارث ماندگار، پدرشون چجوری بودن، امام محمد باقر علیه السلام چیکار کردن با بچه‌هاشون. اگه دانشگاهی رو امام باقر تأسیس کرد، یه کاری کرد که امام صادق بتونه ادامش بده. پس خوب تربیت کرد، یعنی تونست این مفاهیم رو منتقل کنه. خوش رفتار بوده، خوش برخورد بوده. داریم در حالتهای اهل بیت، مثلا وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، خیلی بیتاب بودن حتی غیر خانواده ایشون. گفتن ما دلمون بر اخلاق پیغمبر تنگ شده، برای شوخی پیغمبر، برای مزاحای پیغمبر، برای اخلاق قشنگ پیغمبر تنگ شده. امام صادق هم قطعا همینجوری بوده. تعجبم نمیکنم اگر بگیم امام صادق خوش اخلاق بوده، امام صادق آینده نگر بوده، امام صادق انسان شایسته بوده. و نمیخوام بگم به خاطر اینکه چون امام معصوم بوده، چون عصمت یه مقام خدا میده اما حفظش به عهده فرده. یعنی اگه امام صادق نمیخواست، نمیتونست، اون عصمت رو حفظ نمیکرد. خدا داد اون مقام رو، محبت کرد، اون انسان برگزیده شد، ولی ادامش با خودشه. خب من چی به ارث بردم از امام صادق؟ همیشه میگن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. با ما که نمیتونیم امام صادق باشیم، کسی از ما انتظار نداره. قرآن خودش میگه، میگه ما از انسان به اندازه وسع و توانش انتظار داریم، ولی انتظار هست که تو مسیرشون باشیم، انتظار هست که تو راهشون باشیم. مگه راهشون راه بدیه؟ راهشون که ما رو به گناه دعوت نمیکنه، راهشون که ما رو از خدا دور نمیکنه. گفت که گذشته ها گذشته، آینده ام که مبهمه، قدر الانتون رو بدونید که درش قرار دارید.
آدم ها سبکای مختلفی برای زندگیشون انتخاب میکنن. اول از همه خیلی ها سعی میکنن که شبیه پدر مادراشون نشن، چون فکر میکنن از اونا بهترن و میتونن بهتر از اونا باشن، حتی اگه مجبور باشن سرشونو محکم به اولین سنگ سر راهشون بکوبونن، چون میخوان خودشون باشن. اما ما هیچ وقت جدا از چیزهایی که یاد گرفتیم نیستیم. عادت‌ها و رفتارهایی که بهمون ناخودآگاه ارث رسیده، از دست و دلبازی بگیر تا شاید بعضی از نامهربونیامون. ولی مهم اینه که اونی رو که داریم رو تو بهترین سبک به کار ببریم، سبکی که ما رو برای همیشه موندگار کنه. سبک شما چیه برای زندگی؟
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا. سلام میکنم به همه شما دوستان خوب شنونده، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و سرحال باشید و ممنون که مثل همیشه همراه هستید با ما و این برنامه پرواز پروانه ها. پرواز پروانه ها روایتگر گوشه هایی از زندگی شهدای بزرگوار مظلوم مدافع حرمه و رسالتش اون هست که تا اونجایی که میتونه و از دستش برمیاد بخش هایی از زندگی این شهدای بزرگوار رو برای شما دوستان خوب شنونده روایت کنه، شاید به ما کمک بکنه بتونیم راه درستر رو انتخاب بکنیم، نوع نگاهمون و نوع نگرشمون رو تغییر بدیم. با ما شبکه رادیوی جوان، گروه جوان و جامعه و برنامه پرواز پروانه ها همراه باشید. ما در شهرستان نکاح هستیم، هولوش 20 کیلومتری ساری مهمان منزل شهید بزرگوار مدافع حرم شهید عبدالرحیم فیروزآبادی هستیم. پدر بزرگوار این شهید اینجا حضور دارن. می‌خوایم چند دقیقه با هم گفتگو بکنیم. انشالله که در انتهای برنامه مقداری به معرفت من و شما، مقداری به آگاهی‌های من و شما نسبت به نوع زندگی شهدای بزرگوار مدافع حرم اضافه شده باشه و شاید کمک بکنه برای ما برای تصمیم‌های بهتر و درست‌تر در طول زندگیمون. همراه باشید با پرواز پرواز. سلام میکنم به شما پدر بزرگوار، خیلی ممنون که قبول زحمت کردید و متشکر از میزبانیتون. یه سلامی با شنوندگانم رو داشته باشید، کم کم بریم سراغ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما سروران عزیز بزرگوار.
خیلی متشکر، ممنون. حاج آقا یکم برای ما از شهید بزرگوار فیروزآبادی، از به قول شما حاج رحیم، چون شنیدم گفتید حاج رحیم اومد به شما گفت میخوام برم خواستگاری زن میخوام، یا به مادرش گفت؟
سال 88 دیگه ما بهشون پیشنهاد ازدواج دادیم، گفتیم حالا دیگه به اون زمانی رسیدی که باید تشکیل خانواده بدی و تشکیل زندگی، بعد باید همسر انتخاب بکنی برای خودت. و ایشون گفتن که ما شما بفرمایید هر کسی که به درد زندگی ما میخوره انتخاب بکنید، ما در خدمت شما هستیم. انتخاب رو گذاشتم به عهده خود ماها. خود انتخاب همسرشون هم یک چیز تقریبا به صورت معجزه آسا بود.
خب برام بگید داستانش چی بود؟
این بوده که خب ما یه چند جایی که از دوستان و آشنایان بودن قرار شد که باشون هماهنگ بکنیم برای ازدواجشون. اینها یه مقدار اختلاف سلیقه‌ها و یه خورده خودشون نسبت به این قضیه اینها دیگه جور نشد. تا ما همجوری دنبال یکی بودیم که حداقل بتونه همسنگ زندگی ماها باشه با وضعیتی که حاج رحیم داشت برای وضعیت شغلیش اینها. به این خاطر گفتیم کسی باید انتخاب بشه که حداقل بتونه با هم توازن داشته باشن در طول زندگی. عروس بزرگ ما یک مرتبه ناخودآگاه گفت بابا من یکی رو یک جای دیدم فکر میکنم مناسب باشه. بعد گفتم باشه اشکال نداره، شما بگید کیه. گفت ما یکی از خواهرام تو شهرستان دامغانه، عروس بزرگم یه خارزاده منه که تو شهرستان گرگان زندگی میکرد اینها، اینا با پسر بزرگم ازدواج کرده اینها. بعد گفت من یکی میشنم. ها کیه؟ گفت تو دامغان من رفته بودم خونه خواهرم، اینا رفته بود اونجا به اتفاق رفته بودن تو یه جلسه قرآنی شرکت کرده بودن، اونجا میگفت یه دختره مثلا دیدم. بعد گفتم خب اینجا دامغان؟ گفت نه اتفاقا بچه نکاست. بعد گفتم چجوری شد؟ گفت مثل این که عروس خانم همین خانم حاجیم که برش انتخاب کردیم با عمه خود عمش بود، این رفته بود خونه عمش که عمش بود دامغان، این عروس ما هم رفته بود خونه خالش که اینم بود دامغان، هر دو تو میلن تو جلسه قرآنی شرکت میکنن به اتفاق، یکی به همراه خالش یکی به همراه عمش. اینا اونجا همدیگر میبینن، تو کی هستی تو کی هستی فلان، اینا همدیگر میبینن. آره من مال نکاح هستم و این عمم و این اونجا، اینا میگم من این خالم و منم مال نکاح هستم، از اونجا اومدم اینجا به تو. یک آشنای کوچولو با هم میبینن که ما رفتیم خونه این طرف. خب ایشون قبول کردن و بعد از یکی دو هفته اومدن بررسیاشون انجام دادن، خب اطلاع دادن که خب ممانعتی نیست و شما میتونید بیایی برای ادامه برنامه های ازدواجی، و یه مراسم ولیمه مختصر براشون انجام دادیم. زندگی پر از
عشق و محبت و
مهر خودشون رو آغاز کردن.
ثمره این زندگی هم همین دوتا دختر خانمی هستن که هر از گاهی حالا شما اگه صدای دری بشنوید، اگر صدای بچه‌ای رو بشنوید، دوتا دختر خانم های نازنین شهید عبدالرحیم فیروزآبادی هستن.
گاهی برای حفظ عطر و بوی یک خاک و یک سرزمین باید از خون گذشت. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی تکه ای از بهشت جولانگاه بیگانگان بشه. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی دلی از ترس هجوم میلرزه. کسی نمیتونه از پا بشینه وقتی کسانی میخوان نقطه‌ای روشن و نورانی روی این عالم خاکی رو به سمت تاریکی ببرن. از این هجوم دلهای زیادی به تشویش افتادن، دلهایی که همیشه هوای کربلا و حسینی شدن در سر دارن. حالا دیگه وقت تحلل و تأمل نیست. هر کس احساس کرد آنی کوچکترین ضربه‌ای حریم پاک حرم بانو رو خدشه‌دار می‌کنه، دلش رو به عشق خاندان رسول گره می‌زنه و از هر چی که داره و هست دل می‌کنه. انگار از همه بندها رها شده تا اسیر دلدادگی زینب بشه، تا دلش مهر بشه به نام مدافع حرم یگان بانوی صبر.
آقا شما ماشاءالله خیلی صبورید، حالا این خصلت از اینکه جبهه و جنگ دیدید و نظامی یا نمیدونم شکل گرفته، اون وقت این صبر رو تونستید توی خانواده و همسر و عروس محترم و بچه ها منتقل بکنید؟ آیا همینجوری این آرامش رو تونستید اونجا هم تسلی بدید؟ به چقدر به کارتون هم اومده؟
بله، عرض کردم خدمت شما که من واقعا از صمیم قلب همون تو مجموعه سپاه، مجموعه گردان امام حسین علیه السلام، از خداوند طلب صبر کردم. احساس کردم که یک سبوکی تو جون من حکومت میکنه که واقعا حالت عادی به خودم داشتم. سعی کردیم به تمام بچه ها همه رو دعوت به صبر بکنیم، چون چاره جز این نداشتیم. با اون چیزی که خداوند خودش در قرآن میگه، ولی نبلوان نکن بشه امنن خوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین، بشارت بده به صبر کننده ها. منم احساس کردیم که از کسانی هستیم که بتونیم در این مصیبت صبر داشته باشیم.
خدا به
شما هم خواستیم که انشالله این صبر رو در همه بچه های ما ایجاد بکنه که یه مقداری بتونیم با اون تمنونه بیشتری در خدمت باشیم.
خدا به شما توفیق بده. خیلی وقت نداریم، من یکی دو تا سوال کوتاه بپرسم، شاید جوابای چند کلمه ای بگیرم. مهمترین خصوصیات شهید فیروزآبادی به نظر شما که پدرش بودین چی بوده؟ یعنی حاج رحیمتون رو شما به چی معرفی میکنید و میشناسید؟
یکی از ویژگی های مهمی که ایشون داشتن اخلاق خوبیشون بود،
حسن خلقشون.
حسن خلقشون بود که این حسن خلق نه تنها در خانواده یعنی وجه تمایزی داشت ایشون از سایر بچه هام، در کل منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم، در کل فامیل‌هایی که با هم داشتیم، این از نظر حسن خلق مشهوریت داشت. حتی در خانواده همسرش هم این حسن خلق رو اونجا هم واقعا رعایت
کردن،
ازش دیده بودن و خیلی براش سوختن به خاطر این حسن خلقش. ویژگی‌های بعدیش هم در رابطه با انجام فرایض مذهبیش بود که این از کوچکی عادت داشت به قرائت نماز اول وقت و نماز خوندن در مسجد. و خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با رعایت حجاب که به خواهرش که حتی از خودش هم بزرگتر بودن
همیشه تاکید داشت،
همیشه تاکید داشت. مثلا اگر از مدرسه می اومدن یه مقداری مثلا احساس میکرد که رعایت حجاب نمیشه، اینها سریع بهشون تذکر میداد با اون سن کوچیکی داشت نسبت به این قضیه.
ان شاءالله که عاقبت به خیری و بزرگ شدن و موفقیت هم فاطمه خانم هم حنان خانم رو توی درس و مشق و زندگی ببینید. ممنون که با ما همراه بودید، خیلی متشکرم که وقت گذاشتید با ما گفتگو کردید. دوستان خوب شنونده، از شما هم تشکر میکنم که همراه بودید با پرواز پروانه ها. جناب آقای فیروزآبادی، انشالله که خداوند به شما هم توفیق بده، سلامتی بده به شما و خانواده و اداره و مدیریت این خانواده خوب رو همچنان به دست داشته باشید و خیر و بهر و ثمراتش رو هم ببینید. از شما دوستان خوب شنونده هم سپاس. مثل همیشه آخرین جمله من برای شما دوستان خوب شنونده طلب یک فاتحه و صلوات هست، نثار روح شهید حاج عبدالرحیم فیروزآبادی. و حسن ختام برنامه ما همین فاتحه و صلوات شما تا یه پرواز پروانه های دیگه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره،